أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا عُلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله بما قتلوه وما اصلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إن مجموعهم هم بيان سنة سيئة بني إسرائيل است و هم بيان سيرت حسنة موسى الكريم عليه السلام است که در صبر و بردباری به اون نصاب کامل رسید و هم هشداری است به اهل کتاب معاصر و هم تقویت قلب و تثبیتی است برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نقل قصص انبیا برای آن است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مصممتر و در عزمش راسختر باشد. نقل قصص امتها برای بیداری امت مرحوم است. وقتی جریان امتها را ذکر میکنم، امت اسلامی باید پند بگیرد و عبرت بگیرد. وقتی جریان انبیا علیهم السلام ذکر میشود، وجود مبارک پیغمبر استوارتر خواهد شد. در باره انبیا وقتی سنت های اونها را خدا ذکر می کند، می فرماید همونطوری که انبیای اولوالعزم اهل صبر و عزم بودن، تو هم اهل صبر و عزم باش. گاهی می فرماید ولا تکن که صاحب الحوت مثل یونس سلام الله علیه نباش. و جریان انبیا را یکی پس از دیگری به عنوان وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی و مانند آن ذکر میکند. گرچه نقل سیرت حسنه انبیا برای امتها هم آموزنده است، ولی مخاطب اول به مستقیم نقل سنت های انبیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ولی نقل سنت‌ها و سیرت‌های امت‌ها مخاطب اصلیش امت پیغمبر است. در اینجا هم هشداری است به امت مرحومه و هم تقویتی است برای وجود مبارک پیغمبر، زیرا هم جریان پیروزی موسی کریم مطرح است و هم جریان لجاجت بنی اسرائیل و اینکه سرانجام اونها به دست عذاب الهی معذب شدند. فرمود یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة. اونها که خدا را محسوس میپندارند، کتاب آسمانی را هم نظیر کتابهای عادی میشمارند. لذا اگر کتابی از طرف خدا به وسیله پیغمبری بر بنی اسرائیل نازل می شد، اونها این کتاب الهی را نظیر کتابهای عادی به صورت کاغذهای معمولی در می آوردن که قرآن می فرماید که شما ادعا به صورت کاغذ در می آورید. البته بین کاغذ و کتاب فرق است. وقتی مکتوب نباشد میگن کاغذ، وقتی مکتوب باشد میگن نامه یا کتاب و مانند اون، اون نوشته را نمیگن کاغذ، وقتی نوشته نشده اون کاغذ است. فرمود شما این کتاب آسمانی را به صورت یک کاغذ عادی در می آورید. خب پس سنت سیئه بنی اسرائیل اون بود، ولی بردباری موسی کریم سلام الله علیه باعث پیروزی اون حضرت شد که فرمود و آتینا موسی سلطانا مبینا. پس این قصه یک قسمتش ناظر به امت است، یک قسمتش ناظر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله. مطلب دوم آن است که در ترتیب اخذ صاعقه و همچنین گوسال پرستی آیات قرآن یکسان نیست. بعضی از جاها که لازم باشد مسئله گوسال پرستی را قبل ذکر میکند، بعضی از جاها مسئله صاعقه را قبل ذکر میکند. اینجا از اون جهت که تقدیم قصه صاعقه مناسب بود، اون را قبل از مسئله گوسال پرستی ذکر فرمود. تناسب این است که فرمود اگر از تو میخواهند یک کتابی از آسمان برای اینها بیاوری، از موسی کریم چیزی مهمتر از این خواستن، گفتن ارنا الله جهرتن، بعد هم صاعقه اینها را گرفت. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم. اینجا مناسب نبود که جریان گوسال پرستی را اول ذکر بکند بعد جریان ارن الله جهرتن و اخذ صاعقه را یادآور بشود. ولی در نظم طبیعی قصه که در سوره مبارکه بقره مقداری از اون گذشت این بود که، و همچنین در سوره اعراف در پیش است، این است که وقتی موسی کریم عده‌ای را به همراه برد برای مناجات، سامری از این فرصت سوء استفاده کرد و بساط گوسال پرستی را پهن کرد به عده‌ای قبول کردند. این چنین نبود که اول یک عده‌ای گفته باشند ارنا الله جهرتن، بعد گرفتار صاعقه شده باشند، دوباره مسئله گوسال پرستی رخ داده باشد. لذا در بعضی از آیات قرآن اول جریان گوسال پرستی ذکر می شود بعد جریان اخذ صاعقه، ولی اینجا مناسب همین بود که نقل شد، یعنی اول جریان اخذ صاعقه باید ذکر می شد بعد جریان گوسال پرستی. حالا ولو اینها یک گروه خاص نبودن که هم گفتن ارنا الله جهرتن و گرفتار صاعقه شدن، هم به دنبال سامری حرکت کردن گوسال پرست شدن به مانند آن، چون این بخش از آیاتی که خونده شد، این چند مطلب باطلی که از بنی اسرائیل نقل شد در طی چند قرن اتفاق افتاد، نه برای یک گروه، چه رسد به اینکه در یک زمان اتفاق افتاده باشد. ولی بر اساس تشابهت قلوبهم قرآن کریم همه اینها را به اهل کتاب یعنی بنی اسرائیل اسناد می‌دهد. در سوره مبارکه بقره مقداری از این جریان قبلا بحث شد. در سوره اعراف هم باز همین جریان اخذ صاعقه و بختار و موسی قومه 70 رجلا و مانند آن در کنار هم مطرح است. بر تقدیر اینا مال یک گروه خاص نبود. باز بعد از اینکه فرمود ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، اونگاه فرمود و آتینا موسی سلطانا مبینا. این که فرمود ما بعد از گوساله پرستی از اینا عفو کردیم، معناش این نیست که هیچ عذابی بر اینها مسلط نکردیم، چون اونجا بعد از گوساله پرستی فرمود به این که توبه شما در این است که یکدیگر را بکشید، بعد هنوز این قتل به پایان نرسیده توبه اینها پذیرفته شده و مشمول عفو قرار گرفته. این که در آیه محل بحث فرمود فعفونا عن ذلك، معناش این نیست که ما هیچ عذابی و هیچ حکم دردناکی دردآوری بر شما تحمیل نکردیم، بلکه معناش آن است که توبه شما را قبول کردیم. آیه 54 سوره بقره این بود که و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. هنوز این امر به اون انتصال نهایی نرسید، همون فتاب علیکم. خب از اینجا معلوم می شود که این آیه محل بحث که فرمود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، ما عفو کردیم، معناش این نیست که اونها گوسال پرستی را ترویج کردن ما هیچ حکمی صادر نکردیم، معناش با آیه سوره مبارکه بقره هماهنگ خواهد بود، یعنی ما دستور دادیم که اونها یکدیگر را بکشن و توبه اونها همین هست، ولی هنوز قتل به پایان نرسیده ما گفتیم توبه شما همین امتثال بود و همین توبه هم پذیرفته شد، لذا مورد عفو قرار گرفتن، لازم نبود قتل جمعی بشود، چون اونجا فرمود فقتلوا انفسکم، ظاهرش بود که همه دست به شمشیر بکنند و به قتال یکدیگر مبادرت بکنند، ولی قبل از پایان این جریان پذیرش توبه اینها نازل شده است، لذا در آیه محل بحث سوره نساء فمود فقفونا عن ذلك، نه اینکه هیچ حکم شدیدی بر اونها تحمیل نکردیم. اینکه و آتینا موسی سلطانا مبینا، هم بر آل فرعون موسی کلیم مسلط شد، هم بر همین بنی اسرائیل بهانجو و لجوج، و سلطه علمی موسی کلیم که مشخص بود از نظر اعجاز و از نظر برهان که مسلط بود، از نظر پیروزی ظاهری هم موسی کلیم مسلط شد. بعد فرمود و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، ما کوه طور را بر بالای سر اینها بلند کردیم، چون چندین میثاق اینا سپردن، یکی اصل توحید بود، یکی پذیرش نبوت موسی کلیم علیه السلام بود، یکی پذیرش پرهیز از خونریزی بود که در همون سوره مبارکه بقره این بحثاش گذشت که ما از شما میثاق گرفتیم که لا تسفکون دماءکم، ما این میثاق را گرفتیم که شما خونریز نباشید، ولی این میثاق ها را اینا نقض میکردن، بر اثر نقض میثاق مورد لعنت خدا قرار گرفتن. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، که میثاقشون عمل بکنن، و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، به عنوان توبه وارد در بیت المقدس بشوید و بگویید خدایا از گناهان ما بگذر. اینا به موسی کلیم میگفتن که مادامی که حاکمان بیت المقدس در اونجا به سر میبرن ما نمیرویم، تو و پروردگار تو با هم امنیت اون محل را برای ما تحصیل بکنید تا ما وارد بشویم. این اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، باز برابر با همون تفکر مادیت است که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن و مانند آن است که موسی کلیم گفتن تو و خدایت بروید با این حاکمان ستم فلسطین بجنگید، اونها را بیرون بکنید تا ما وارد بشویم. هرگز ذات اقدس اله بنایش بر این نیست که بدون امتحان و بدون تکلیف و تکامل بشری کارها را پیش ببره، وگرنه به این خواسته ها اعتنا میکرد و حاکمان زور فلسطین را بیرون میکرد. فمون نه، شما باید خودتون تلاش کنید، جهاد بکنید، البته ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اونها این کار را نکردن، لذا یتیهون فی الارض 40 سال سرگردان بودن. خب پس این که فرمود ما به شما گفتیم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدن و اینها اعتنا نکردن، این هم باز بحثش در سوره مبارکه بقره مبسوطاً گذشت که اونجا دارد حتتاً، یعنی وارد باب بیت المقدس بشوید و بگوید خدایا گناهان ما را فرو بریز و ببخش. باز سنت سیئه دیگر همین بنی اسرائیل است که همود بقولنا لهم لا تعدو فی السبت، ما گفتیم شنبه تعطیل است، صید حرام است. گاهی ببینید در یک سرزمین مخصوصی صید حرام می شود یا در حالت مخصوصی صید حرام می شود، نظیر حالت احرام، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، هم اصل صید کردن و هم قتل صید، و البته اون صید دریایی حساب دیگری دارد، این صید بری را فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم. گاهی صید دریایی ممنوع می شود، گاهی صید صحرایی ممنوع می شود، فرقی نمی کند، هر دو برای امتحان است. درباره بنی اسرائیل صید دریایی ممنوع شد، درباره امت اسلامی در حال احرام صید صحرایی به بری ممنوع شد. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب پس لا تقتلوا الصید و انتم حرم یعنی صید بر. برای بنی اسرائیل صید بحر و دریایی در روز شنبه حرام میشد. فرمود ما این صید را بر شما حرام کردیم و گفتیم که در روز شنبه تعدی نکنید از حلال به حرام، ولی شما تعدی کردید. در موارد تحریم اصولا ذات اقدس اله برای امتحان این کار را انجام میداد. در جریان بنی اسرائیل آمد است که ما اینها را کاملا آزمودیم، یعنی در روزهای شنبه که صید بر اینها حرام بود ماهی ها فراوان می شدن و در غیر شنبه به این فراوانی نبود. استعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، این در سوره مبارکه اعراف هست، یعنی روز شنبه که صید ماهی حرام بود اون روز ماهی ها فراوان نزدیک ساحل دیده می شدن که صیدش خیلی آسان بود. استعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، یعنی خیلی آشکار و روشن. و یوم لا یسبتون لا تعتیهم، در غیر سبت ماهی، در غیر شنبه ماهی به این فراوانی نبود. خب اینها امتحان الهی است، چه اینکه درباره همین صید بر و صید صحرایی و خشکی که در حال احرام و همچنین در سرزمین حرم حرام است. فرمود تنالوا ایدیکم و رماحکم، از یک طرف میگوییم صید صحرایی بر شما حرام است، از طرف این صیدهای صحرایی را در دسترس و در تیررس شما قرار میدهیم که این امتحان الهی است. خب این که فرمود تناله ایدیکم و رماکم، که بتوانید با دست صید کنید یا با نیزه صید کنید، برای آن است که امتحان خصوصیتش همین است. درباره بنی اسرائیل که صید دریایی حرام بود در روز شنبه، این ماهی ها روز شنبه فراوان در کنار ساحل دیده می شدن که صیدش خیلی آسان بود. این را ذات اقدس اله به عنوان آزمون در معرض قرار داد تا ببیند انسان چه می کند. فرمود ما به اینها گفتیم که در شنبه تعدی نکنید. در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که فرمود شما قصه کسانی که در روز شنبه تعدی کردند آگاه شدی که اینا با حیله هایی در روز شنبه بالاخره صید می کردن و بهانه شونم بود که امروز صید آسان تر است. حالا یا چون روزهای شنبه مثلا احساس امن می کردن بعد از یه مدتی زیادتر می شدن، یا نه اصولا امتحان الهی همین است. در باره صید صحرایی که خدا به عنوان امتحان الهی ذکر میکنه، اصولا از یک طرفی ذات اقدس اله میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از یک طرف دیگری هم از کنار چشم و دو نامحرم هم میگذراند تا بیازماید ببیند این به این قل للمؤمنین عمل میکند یا عمل نمیکند، یا همچنین از یه طرفی لایق تب را نازل می کند، از طرفی هم مجلس اغتیاب را طرزی تنظیم می کند که این شخص مبتلا به امتحان بشود. حکم الهی مادامی که در مرحله امتحان پیاده نشد شخص سرفراز بر نمی آید. در جریان صید بر که این طور است، سعود ما شما را می آزماییم. حالا در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که در روز شنبه اعتداء کردن، تعدی کردن. حالا در این سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما شما گفتیم لا تعدوا فی السبت، تعدی نکنید در روز شنبه. به هر تقدیر فرمود به این که و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما پیمان‌های شدیدی از اینها گرفتیم، هم در رعایت کردن حرمت انبیا، هم در رعایت کردن حرمت خون مظلومان و هم در رعایت کردن احکام و حکم الهی. مسئله اخذ میثاق را دوباره اینجا ذکر می‌کند. می‌فرماید به این که ما این مواثیق را از اینها گرفتیم ولی اینها نقض میثاق کردن. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله وغسلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. در پایان بعضی از این بخش ها اونگاه فرمود به اینکه حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم و مانندو. حالا آیا این به ظلمن به قبل میخورد یا به محذوف؟ ظاهرا به بعد وابسته است، یعنی سبب اینکه مورد قهر الهی قرار گرفتن همین نقض میثاق بود و کفر به آیات الهی بود، که این یه هشداری هم هست نسبت به امت اسلامی. این که فرمود به کفرهم به آیات الله، اینا آیات قولی و فعلی و معجزات فراوانی را از موسی کریم سلام الله علیه دیدن و به همه اینا کفر برزیدن، لذا به دنبال سامری حرکت کردن. و اینها کسانی بودند که بسیاری از انبیا را مظلومانه شهید کردند. خب ملاحظه فرمودید که انبیایی که به دست بنی اسرائیل کشته شدند خیلی بودند، نظیر زکریا، نظیر یحیی علیه السلام و مانندان. اینها چند قرن بعد از جریان موسی کلیم بودند، یعنی اینها معاصر با موسی کریم نبودند، اینها معاصر با عیسی مسیح بودند. ولی همین قوم بنی اسرائیل که تشابهت قلوبهم، می فهمد به غسل همال انبیاء به غیر حق. این کلمه به غیر حق گذشته از اینکه توضیح هست، تأکید را هم به همراه دارد. این اصلا غسل پیغمبر نمی تواند به حق باشد، حتما به غیر حق است. این توضیح برای تأکید هست. نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه مؤمنون آمده. در پایان سوره مؤمنون یک آیه مونده به آخر است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. یعنی اگر کسی مشرک بود و غیر از ذات اقدس اله خدای دیگری را دعوت کرد، چنین کسی برهانی بر شرک ندارد و حسابش هم پیش خداست که به عذاب الهی معذب خواهد شد. عمده تعبیر قرآن کریم این است که فهمود و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له، که این لا برهان له لازمه ذاتی اله آخر است، همونطوری که لازمه اربع زوجیت است، لازمه شرک بی دلیلی قهرن، لازمه توحید مبرهن بودن است، اصلا شرک برهان پذیر نیست. اینجا فهمود به قتل همول انبیاء به غیر حق، اصلا قتل نبی نمیتواند به حق باشد. موارد دیگری هم دارد که یقتلون النبیین به غیر حق از همین قبیل است. قتل پیغمبر از اون جهت که پیغمبر است یقینا مظلومان است و به غیر حق. پس گذشته از این که این به غیر حق یه قید توضیحی است، جنبه تأکید را هم به همراه دارد، نظیر همون آیه سوره مبارکه مؤمنون. خب و قتل هم الانبیاء به غیر حق. بعد فرمود و قولهم قلوبنا قلفون. اینا به پیغمبرشون میگفتن که این حرفای تو را ما نمیفهمیم، گاهی میگفتن این حرفا اسطوره است، گاهی میگفتن این حرفا تو را ما نمیفهمیم. این سخن تنها مال بنی اسرائیل نیست، مشرکین حجاز هم همه حرف داشتن، میگفتن این حرفا شما قابل فهم نیست، ما درک نمیکنیم اینا رو. اینا میگفتن به این که قلوبنا قلف، که قلف جمع اغلف است، یعنی بسته است، پوشیده است، دلهای ما درباره درک سخنان تو پوشیده است، حرفهای تو در دل ما نفوذ نمی کنه. این حرف بنی اسرائیل بود، به موسی کلیم می گفت. مشابه این حرف را مشرکین حجاز به پیغمبر صلی الله علیه وسلم می گفتن که قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی، در کنان است، در قتاست، در پوشش است، یعنی حرف تو در دل ما نفوذ نمی کند، ما حرف تو رو نمی فهمیم. خب این یک نحوه کج دهنی است، هم از طرف مشرکین حجاز هم از طرف بنی اسرائیل. جوابی را که ذات اقدس اله عنایت می کند مشابه هم است. می فرماد به این که اینها نمی خواهند بفهمند، نه اینکه فهمیدنی نباشد، حرف تو فهمیده این نباشد، و چون نمیخواستن بفهمن و عمدن بی اعتنائی کردن، از این به بعد ما اون توفیق فهم را هم گرفتیم و اصل تکلیف هست. اینا مکلفن ولی نمیفهمن، هرچم برهان اقامه میکنی اینا درک نمیکنن. گاهی میبینید دلیل چیزی روشنی است و طرف نمیفهمد، به جایی رسیده است که اون توفیق الهی را از دست داد، اون راه نفوذ علمی را از کف داد. سؤال اینها یکسان است، کیفری هم که ذات اقدس اله برای اینها مقدر فرموده است یکسان. اینا گفتن قلوبنا قلف، اغلف است. مشابه این حرف در سوره مبارکه بقره هم گذشت که اونها گفتن قلوب ما قلف است، به خداوند فرمود به اینکه قلوب شما با سیئات اعمال شما قفل شد، وگرنه این حرف ها فهمیدنی بود و شما هم میفهمیدید. این چنین نیست که از اول قلبتون قفل شده باشد، این چنین نیست. در سوره مبارکه بقره این است که و اشربوا فی قلوبهم العیذ بکفرهم، کسی که قلبش محبت گوساله پرستی را جا داد، چنین قلبی جا برای معارف توحیدی نیست. در سوره مبارکه فصلت آیه پنجم این است که مشرکین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتند قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه فی آذاننا وقرون و من بیننا و بینک حجابون فعمل اننا عاملون. سه تا عوض ذکر میکردن، میگفتن اصلا ما شما را نمیبینیم، درک نمیکنیم شما را و حرف های شما در گوش ما فرو نمیرود و مفاهیم سخنان شما در قلب ما نفوذ ندارد. ما دلی داریم در کنان و حجاب و گوشی داریم سنگین و بین ما و بین شما حجاب است. در سوره مبارکه انعام و همچنین کهف و بعضی از سور دیگر ذات اقدس اله فرمود این چنین نیست. اینا کاملا می توانستن بفهمن، بعد هم فهمیدن و فهمیده را عمدن مورد بی‌حرمتی قرار دادن. ما از اون به بعد توفیق فهم را از اینها گرفتیم. در سوره مبارکه کهف درباره همین مشرکین چنین می‌فرماید که آیه 57 این است و من اعلم ممن ذکر با آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه فی آذانهم وقرا و ان تدعهم اذا الهدا فلن یهتدوا اذا ابدا. فرمود چه کسی از یه همچه گروهی ظالمتر که ما بهترین انسان را برای هدایت او به دنبال او فرستادیم، بهترین کتاب را برای رهنمود او برای او نازل کردیم، به پیغمبر با استفاده از آیات وحی و قرآن الهی او را متذکر کرده است و او بعد از این تذکره که قرآن تذکره متقیان است عمدن اعراض کرده است. و من اعلم ممن ذکر با آیات ربی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه، اون تبهکاری هایی که دو دست او قبلا انجام داد به جای اینکه همواره به فکر گناهان گذشته باشد و اونها را با توبه ترمیم بکند، اونها را فراموش کرده است. از این به بعد دیگه ما توفیق فهم را از اینها میگیریم. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الى الهدى فلن یهتدوا اذا ابدا. با اینکه مکلفن، اینا به سوء الهی گرفتار شدن، بنابراین اگر کسی اون فهم الهی خود را در راه صحیح به کار نبرد، خطر چنین انتقامی هست که بعد مطالب را نمی فهمد. اگر چندین بار آیات الهی به کسی ارائه شد و او کاملا فهمید ولی بی اعتنائی کرد و نسی ما قدمت یدا، از اون به بعد دیگه توفیق فهم گرفته می شود. این ملاحظه فرمودید در طی قرنها این کیفر عملی شده، هم در بین بنی اسرائیل هم در بین مشرکان حجاز. این اختصاصی به قوم دون قوم دیگر ندارد، این سنت الهی است. که اگر کسی با دین او بازی کرده است، فهمیده ها را بی اعتنایی کرد و گناهان کرده را فراموش کرد بدون ترمیم، مشمول این خشم است که جعلنا علی قلوبهم اکنتن و ماننده اون. این جمله جعلنا علی قلوبهم اکنتن در سه قسمت از قرآن کریم در سه سوره است. بنابراین قرآن فرمود به اینکه اینها میگویند قلوبنا قلف، این چنین نیست، بل تبع الله علیها بکفرهم. قلوب اینها که بسته نبود، کاملا میفهمیدن، ولی در اثر سیئات ممتد این دل قفل شده است. گاهی برهان را قرآن به این صورت ذکر میکند که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. همون ما یه آینه شفافی به اینها دادیم که اسرار و نقشه های عالم در این آینه منعکس بشود و گناه به منزله چرک و غبار روی این آینه است. یه وقت انسان گناه کرد، یه غبار روی آینه نشست و اگر این رو پاک کرد که میماند، اگر نکرد این گناه ها متراکم میشود، کم کم جلوی آینه را میگیرد. همون کلا، یعنی این که میگوین ما راه نداریم، راه داشتن، ولی بل ران علی قلوبهم، رین همون چرک است دیگر، بل ران علی قلوبهم، نه تنها ما کسبو، نه تنها ما یکسبون، بلکه ما کانو یکسبون که نشانه استمرار است. خب این جلوی دل را میبندد. در اینجا که اونا گفتن قلوبنا قول، خدا فرمود نه، بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. یک گروه کمی از اینها مستثنا هستند، یا اینها در بخش ضعیفی ایمان می آورند که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.